شروع شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
دوستان عزیز، در دنیای کنونی ما که تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده، دوری حتی چند ساعته از تلفن‌های همراه، فضای مجازی، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که مدت هاست کرونا ویروس لبخند بر لبهای انسانها را کمرنگ نموده و شکوفایی طبیعت و لبخند نوروز حتی برای چند ساعت میتواند آسیبهای روانی و جسمانی تکنولوژی را از ما دور کند و روحمان را صفا و تراوت دهد. توجه داشته باشیم همانطور که جسم انسان نیاز به غذا و انواع ویتامین ها دارد، روح انسان نیز به تنوع، استراحت، تفریح و شادی نیازمند است. شادی احساس و واکنشی مثبت است که روان انسان در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد. شاد بودن آدمی، تجربه های اجتناب ناپذیر زندگی مانند ناکامی، ناامیدی و عواطف منفی را خنثا می کند. احساس نشاط کمک می کند تا ما سلامت روانی خود را باز یابیم و به آرامش برسیم. امام رضا علیه السلام از اهل بیت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تفریح و سرگرمی های لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری می کند و با کمک آن بهتر در امور دنیوی خیش موفق می شوید. دوستان گرامی، با ویژه برنامه نوروزی بهارانه و اولین قسمت این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان با ما همراه هستید.
ایام بهار آمد و باغ و چمن شکفت، صحرا شکفت و یاله و هم یاسمن شکفت. پیغام بهار آمد و پیش نگاه من گویا که سنگ و خاک و هوای وطن شکفت. از خانش و از چهچه مرغان خوش صدا سه برگ برقص آمد و هم نسترن شکفت. در روزک نوروز خوشا بحر عاشقان خورشیده و گلرخ و گل پیرهن شکفت. ایام عشق آمد و هم دلستانی ها از صحبت شیرین سخنان انجمن شکفت. امروز بهار است و دل عاشقان بجوش، رزاق غزل گوی که نخل سخن شکفت.
دوستان عزیز، پیشا پیش فرارسیدن سال 1401 هجری خورشیدی را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و برای شما بهترین ها را از خداوند منان آرزو میکنیم. با پخش یک ترانه افغانی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. دلتان شاد و عیدتان مبارک.
یکی بریم دم مزار غلام محمد جان سیلی گلی لال زار و عادل بر جان سیلی گلی لال زار و عادل بر جان
آنچه شنیدید گفتار بهارانه بود. در این لحظه جهان در سالی که گذشت پیشکش شما خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت مرور بر مهمترین رویدادهای خبری سال گذشته 1400 هجری شمسی ایران خواهیم داشت. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. وزیران امور خارجه ایران و چین 7 فروردین یعنی 27 مارس سال 2021 طی مراسم سند همکاری‌های جامع ایران و چین را امضا کردند. این سند از سال 1394 هجری شمسی با سفر رئیس جمهور چین به ایران مطرح و با عنوان یک نقشه راه بین ایران و چین محسوب می‌شود. این سند در قالب یک برنامه برای بازه زمانی بلند مدت یعنی 25 ساله تهیه و تنظیم شده است. در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کردند. این سند را باید برنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست که از نگاه دو طرف سویه‌های همه‌جانبه روابط را در افق بلند مدت دنبال می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سی جین پینگ رئیس جمهور چین با ایشان در ینور 2016 با اشاره به سیاست‌های سلطه‌گرانه برخی کشورها به ویژه آمریکا و همکاری غیر صادقانه آنها با کشورهای دیگر تأکید کردند. این وضعیت موجب شده است که کشورهای مستقل و دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف توافق‌ها حتماً و مرحله عملیاتی برسند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز 18 آگوست 2021 در گفتگوی تلفنی سی جین پینگ رئیس جمهوری چین با بیان این که تصمیم ایران بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی با چین است، از مواضع راهبردی چین در قبال یکجانبه‌گرایی آمریکا و همراهی در عرصه‌های مختلف بین المللی با ایران، از جمله حمایت از حقوق هسته‌ای، عضویت ایران در پیمان شانگهای و مخالفت با تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. رئیس جمهور چین نیز با ابراز خرسندی از اینکه روابط ایران و چین در 50 سال گذشته فارغ از تغییر شرایط بین المللی رو به گسترش بوده است گفت: روابط دو کشور به خصوص پس از توافق برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین نتایج و دستاوردهای چشمگیر داشته است. رئیس جمهور چین با قدردانی از حمایت ایران از منافع بنیادین چین، حمایت کشورش از عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای را در راستای منافع درازمدت این سازمان عنوان کرد. یاران همراه، همچنان با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با موضوع ایران در سال گذشته 1400 هجری شمسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 ایون 2021 با حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی برگزار شد. در این انتخابات سید ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 18 میلیون رأی پیروز و 8 رئیس جمهوری اسلامی ایران شد. این انتخابات که از ماه‌ها قبل در کانون توجه محافل سیاسی و خبری بود، با استاب گسترده در رسانه ها و شبکه های خبری بین المللی داشت. مطابق اعلام وزارت کشور ایران، در این دوره از انتخابات 59,310,307 نفر دارای شرایط رای دادن بودند که از این میان 28,933,004 نفر معادل 48.8% دارای شرایط در انتخابات شرکت کردند. با پایان یافتن شمارش آرا، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی با عنوان منتخب مردم و 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت 28,933,004 نفر در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کردند. رحمانی فضلی با بیان این که 48.8% از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند افزود: سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی با عنوان 13 رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. وزیر کشور ایران گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به ارواح پاک شهدا و روح پرفتوح امام راحل، لازم خدمت برسونم از کل واجدین شرایط 59,310,307 نفر، کل آرای مأخوذه 28,933,004 نفر است. میزان مشارکت 48.8%. بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. امیدوارم خداوند متعال به همه کسانی که قصد ارادت و خدمت در درگاه مردم عزیز ایران و انقلاب اسلامی ایران و شهدا و میراث آنها و خدمت به ایران عزیز را دارند و مورد عنایت مردم قرار گرفتند، بتوانند با تکیه بر اراده الهی و لطف الهی و کمک مردم و کمک همه کسانی که در عرصه جغرافیای ایران دل در گروه این مردم و دین خدا و این سرزمین دارند، بتوانند موفق باشند و همه مطالبات، خواسته ها و آمال مردم را انشاءالله محقق کنند.
بنابر ویژگی های ذکر شده، در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید از میان مردان مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد با مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز انتخابات پس از انداختن رأی خود در صندوق، روز انتخابات را روز ملت ایران خواندند و افزودند:
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. روز انتخابات روز ملت ایران است. امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردمند. مردم هستند که با حضور در کنار صندوق‌های رأی و با دادن رأی در واقع تکلیف کلی و اساسی کشور رو برای سالهای آینده معین می‌کنه. امروز متعلق به مردم است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند، از حضور در صندوق، کنار صندوق رأی و دادن رأی، این سازنده آینده اونهاست، تعیین کننده سرنوشت چند ساله اونهاست. درست به همین دلیل که عقل حکم میکنه، خرد انسان حکم میکنه که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند.
رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران نیز در روزهای نخست انتخاب شدنش توسط ملت ایران با قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات گفته بود:
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا لازم است که سپاس و تشکر خودم را از مردم بسیار عزیز، بزرگوار و زمانشناس ابراز بدارم و خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت به این اعتمادی که مردم عزیزمون به این طلبه خدمتگزار داشتن. امیدوارم که این اعتماد مردم، رأی مردم و محبت مردم رو من بتونم در طول مدت مسئولیتم انشاءالله جبران بکنم و اون وظیفه سنگینی که مردم به عهده من گذاشتن انشاءالله بتونم با کمک خداوند متعال و عنایت عمی اطهار علیه صلوات الله انشاءالله با دست توانای خود مردم و با خدمتگزاری این طلبه خدمتگزار و همه دولت انشاءالله بتونیم انجام بدیم. از همه صاحب نظران و همه اندیشورزان میخوام که انشاءالله ما رو از دیدگاه ها، نظرات و ایده هاشون مطلع کنن. یکی از کارهایی که در دولت مردمی ما دنبال خواهیم کرد انشاءالله این که همه مردم نقش ایفا کنن، به ویژه نخبگان و صاحب نظران، از ایده ها و اندیشه های ارزشمندشون انشاءالله ما رو حتما بهرمند کنن. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده بتوانیم این وظیفه سنگینی که مردم به عهده ما گذاشتن به نحو مطلوب انشاءالله انجام بدهیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با موضوع ایران در سال گذشته 1400 هجری شمسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از 29 آذر و برابر با 20 دکبر 2021 به مدت 5 روز در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی جنوب ایران با حضور یگانهای از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین برخی از یگانهای مردمی پایبسیج مستضعفین برگزار شد. این رزمایش با رمز مقدس یا فاطمه زهرا سلام الله علیها با شعار اقتدار، امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی ملی در راستای افزایش سطح آمادگی های رزمی سپاه پاسداران و با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تاکتیک ها برای مقابله با تهدیدات متصور و جنگ های ترکیبی برگزار گردید. جنرال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره این رزمایش گفت: نقطه اوج تلاش و عمل نیروی دریایی سپاه کیفیت، اثر بخشی و دقت عمل سامانه ها بود. جنرال سلامی افزود: پهپادهای نیروی دریایی سپاه به صورت دقیق از فواصل مختلف اهداف را مورد اصابت قرار دادند و موشک‌های بالاستیک با عنوان پدیده‌های جدید نیرو و موشک‌های کروز اهداف از پیش تعیین شده در فواصل و شرایط مختلف را با دقت 100% مورد اصابت قرار دادند. فرمانده کل سپاه: دقت در اصابت به اهداف، انعطاف در بردهای متفاوت و قابلیت عملیات همزمان روی هدفهای ثابت یا متحرک را از بخشهای برجسته رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برشمرد. فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ورود فناوری‌های جدید هم از هوش مصنوعی و فناوری استفاده از پهپادها در اعماق متعدد و موشک‌ها در طیف وسیع از بردها با دقت‌های قابل قبول نشانگر دستیابی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نقاط درخشان در مسیر تکامل قدرت خود است. شنوندگان ارجمند، در پایان این قسمت از ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان، گزارش را از رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضورتان میکنیم که صحبت‌های علیرضا تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنرال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را خواهید شنید.
نمایش اقتدار یگانهای نیروی دریایی سپاه در رزمایش مشترک پیامبر اعظم، رزمایشی به وسعت آبهای سرزمینی ایران اسلامی از دهانه اروند در خوزستان و سواحل بوشهر و هرمزگان تا فراسوی تنگه راهبردی هرمز در خلیج فارس بوده و هست. در این مرحله از رزمایش، رزمندگان یگانهای مختلف نیروی دریایی سپاه فراتر از تمرین نظامی به دفاع همه جانبه از سواحل کشور پرداختند.
امکاناتی رو که ما جدیداً وارد سازمان کردیم و 20 آذر ماه الحاقی رو انجام دادیم، یعنی شناورهای موشک انداز با سرعت‌های متفاوت 75 نات و 95 نات.
به کارگیری حجم انبوهی از شناورها، موشک‌های بالستیک و کروز دریایی، پهپادهای تهاجمی نقطه زن نیروی دریایی سپاه، بمب افکن ها و انواع موشک انداز ها و اژدرهای زیرسطحی هوشمند از ویژگی های رزمایش امروز بود. جنگنده بمب افکن های سخوی نیروی هوافضای سپاه نیز با اجرای عملیات به پشتیبانی از نیروهای عمل کننده دریایی پرداختند. و سامانه پدافند سوم خرداد هم با رهگیری و انهدام اهداف امنیت آسمان منطقه را تأمین کرد.
من ظرف دیروز و امروز در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جهش رو در قدرت دفاعی ملاحظه کردم و اون هم الحمدلله ورود فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی هست، فناوری استفاده از پهپادها در اعماق متعدد و همینطور موشک‌ها در طیف وسیعی از بردها با دقت‌های کاملاً قابل قبول، هواپیماهای سوخو 22 نیروی هوافضای سپاه اهداف را مورد اصابت دقیق قرار دادند.
در رزمایش امروز همچنین جدیدترین فناوری‌های نوین در سامانه‌های مراکز فرماندهی و کنترل به کارگیری شد و نیروهای عملکننده با اجرای رزم شبانه با آتش متمرکز و پرحجم و عملیات‌های ترکیبی هوادریا همراه با جنگ الکترونیک سناریوهای مختلف نبرد را اجرا کردند.
به دشمن هیچگاه اجازه نخواهیم داد که به وجبی از آب‌های ما و سرزمین ما چپ نگاه کنه.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا با پایان قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شامگاهتون بخیر و آرامش. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان میشه.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: افزایش قیمت دلار در تاجیکستان و پیامدهای آن برای اقتصاد این کشور و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. همایش مشترکی بازرگانی تاجیکستان و چین با شرکت نمایندگان نهادهای دولتی و محفل های کسب و کار دو کشور برگزار شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کرد این همایش با هدف اجرای توافقات حاصل شده در ملاقات رئیسان جمهوری دو کشور در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و همچنین جذب سرمایه شرکت های چینی بر روند سرعت بخشیدن به صنعت سازی تاجیکستان انجام شد. در این همایش نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذار مدیر اموال دولتی، وزاره صنایع و فناوری های نوین و کمیته مالیات تاجیکستان و نمایندگان شرکت های چینی فرصت های سرمایه گذاری، زمینه های حقوقی و شرایط مطلوب فعالیت در قلمرو این کشور را توضیح دادند. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و سفیر تاجیکستان در پکن، کمیته دولتی چین در امور اصلاحات و مدیریت اموال دولتی چین، دبیر کل انجمن توسعه کارخانه های چینی در خارج، نمایندگان وزارت و نهادهای دولتی و شرکت های تاجیکستان و چینی در مجموع 150 نفر در این همایش شرکت دیدگاهی خود را درباره راه های گسترش همکاری های دو جانبه میان دوشنبه و پکن بیان کردند.
تاجیکستان در سال 2021 از خارج و عمدتاً از قزاقستان 1,029,000 تن گندم با ارزش مالی 265,800,000 دلار وارد کرد که به مراتب بیشتر از میزان تولید این محصول در داخل این کشور میباشد. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310,000 هکتار زمین تحت کشت گندم 876,000 تن محصول برداشت شده است که بخشی از این زمین ها بایر یا همان للمی میباشد و محصول نوکی این زمین ها نیز خیلی پایین است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که در تلاش هستند نیمه از نیازهای مردم این کشور و گندم را از حساب تولید این محصول در داخل تامین کنند، اما در پی بحران اوکراین و تصمیم روسیه بنابر ممنوعیت موقت صادرات گندم اکنون قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است، چنانچه قیمت هر خلطه یا کیسه 50 کیلوگرمی آرد که تا آغاز بحران اوکراین 280 سومانی تعیین شده بود اکنون در بازارهای تاجیکستان به 340 سومانی رسیده است که موجب نگرانی شدید مردم این کشور شده است، زیرا آرد یکی از مهمترین محصولات غذایی مردم تاجیکستان به حساب می آید. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در اولهای سال جاری 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. گفته می شود که قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغ 702 میلیون دلار قرض و یاری‌های رایگان مالی به نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای مراجعه کنند. سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ویکتور دنیسنکو سفیر بلاروس در دوشنبه در دیدار درباره سطح فعلی مناسبت های دو کشور و ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار راه های گسترش همکاری دو کشور در بخش کشاورزی و واردات محصولات و محصولات شیری بلاروس به تاجیکستان نیز بررسی گردید. سفیر بلاروس در تاجیکستان از آمادگی کشورش برای صادرات ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات یدکی، بذره‌های با کیفیت سیب زمینی، دام زنده و محصولات شیری خبر داد. همچنین درباره تأسیس کارخانه های مشترک فراوری محصولات کشاورزی از سوی شرکت های بلاروس در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان بحث و تبادله نظر شد. در دیدار سعدی کریمزاده و ویکتور دنیسنکو وزیر کشاورزی تاجیکستان با سفیر بلاروس در دوشنبه راجع به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در ماه ایون سال جاری در مینسک در حاشیه نمایشگاه بین المللی بلا اگرونیس توافق حاصل شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و اوزان سویملی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان در این دیدار درباره سطح فعلی همکاری‌ها و دورنمای گسترش روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. جمعه‌خانزاده از حمایت دائمی بانک جهانی در جهت اجرای تعدادی از طرح‌ها در زمینه‌های مختلف در تاجیکستان قدردانی و در مورد فعالیت و برنامه‌های این نهاد برای حمایت از بخش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورش تشکر کرد. سویملی در نوبت خود از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در جهت حمایت بخش خصوصی این کشور اظهار رضایت کرد و گفت که توسعه بخش خصوصی در همه کشورهای پیشرفته در اولویت برنامه دولت‌ها قرار دارد و دوشنبه نیز برای این حوزه اهمیت جدی قائل است و برای توسعه بیشتر آن شرایط مناسب را فراهم می‌کند. بانک جهانی 50 میلیون دلار برای مقابله با حادثه‌های طبیعی به تاجیکستان یاری مالی خواهد رساند. شورای مدیران بانک جهانی از اختصاص یاری مالی 50 میلیون دلاری به تاجیکستان برای آنچه که مقابله با آفات‌های طبیعی عنوان می‌شود خبر داد. با گفته نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه این یاری مالی برای آموزش نیروهای امداد و نجات، بازسازی و ساخت راه‌ها و پل‌های ارتباطی، آبخیزداری و بهبود مدیریت مقابله با آفات‌های طبیعی در تاجیکستان خرج خواهد شد. در بانک جهانی تاکید شده است تاجیکستان یک کشور کوهستانی است که حادثه های طبیعی مانند سیل و زلزله می میتواند به راههای ارتباطی این کشور زیانهای فراوانی وارد کند. در حال حاضر در تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی 23 تر با ارزش 1,300,000,000 دلار در دست اجرا میباشد. بانک جهانی از سال 1996 زمان آغاز همکاری این نهاد با تاجیکستان به این کشور 2,300,000,000 دلار یاری مالی رسانده است که 1,700,000,000 دلار آن رایگان است. قیمت هر لیتر گاز مایع در پایتخت تاجیکستان در شبانه روز اخیر نزدیک به 13% افزایش داشت که اکنون به جای 6 سومانی و 50 درم قبلی 7 سومانی و 30 درم پرداخت می شود. همچنین قیمت یک لیتر بنزین در شبانه روز اخیر با افزایش 2.6% از 11 سومانی و 70 درم به 12 سومانی و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی نیز به اندازه 4.2% از 12 سومانی به 12.50 درم افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی در روزهای اخیر قیمت هر لیتر بنزین به مقدار 17%، سوخت دیزلی 17.7% و گاز مایع نیز نزدیک به 13% افزایش یافته است. گفته می شود در سال 2021 حدود 87% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه، 7% از قزاقستان و 2.5% از ازبکستان و ترکمنستان وارد کرده شد، اما 90% از گاز مایع مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد شده است. سالهای قبل به دلیل ارزان بودن قیمت گاز مایع بیش از 60% وسایل نقلیه تاجیکستان از گاز مایع به عنوان سوخت اصلی استفاده میکردند که با افزایش قیمت این نوع سوخت اکنون کار رانندگان دشوار شده است. می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان با موضوع افزایش قیمت دلار در تاجیکستان و پیامدهای آن برای اقتصاد این کشور جلب میکنیم. بانک مرکزی روسیه از روز 5 ماه مارس سال جاری میزان انتقال پول از این کشور به خارج را به 5000 دلار یا معادل آن به روبل روسی در ماه محدود کرد. در پی این تصمیم موضوع تاثیر این اقدام به میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه مطرح شده است که یکی از منابع مهم تامین نیاز شتی خانواده های این افراد در تاجیکستان به حساب می آید. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان نرخ یک دلار که دو روز قبل 11 سومانی و 30 درم بود اکنون به 13 سومانی رسیده است. به دلیل کم افزودن دلار در بانک های تجاری تاجیکستان این شاخص در بازار غیر رسمی معاملات ارزی 14 سومانی می باشد.
بانک ملی تاجیکستان با انتشار بیانیه عامل کاهش ارزش سومانی در برابر دلار را توازن منفی میان واردات صادرات به نفع واردات و کاهش ارزش روبل روسی عنوان کرد. با کاهش صادرات محصولات به خارج ورود ارز نیز کم می شود و به دلیل بالا بودن تقاضا برای خرید دلار قیمت آن افزایش می یابد که یکی از پیامدهای این نابسامانی افزایش قیمت کالا خواهد شد، زیرا در حال حاضر بانک های تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری برای هر نفر متقاضی در روز تنها به فروش 100 تا 200 دلار در روز می باشند. اکثر کارشناسان بر این باورند که بالا رفتن ارزش دلار در برابر سامانی در تاجیکستان تحت تاثیر تحریم های جدید امریکا و اروپا علیه روسیه صورت گرفت که موجب افت ارزش روبل روسیه شد و اینچنین کارگران مهاجر تاجیک در روسیه نیز مجبورند از خرید دلار خودداری کرده درآمد مالی خود را به روبل به تاجیکستان منتقل کنند. این در حالی است که شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان است به بهانه گران شدن قرب دلار اقدام به افزایش قیمت ارزه سوخت کردند، ولی کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش قیمت ها از جمله سوخت در تاجیکستان انحصاری کردن واردات سوخت به این کشور از سوی چند شرکت و افراد نزدیک به مقامات حکومتی میباشد که بر روی نرخ مواد غذایی نیز تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که قیمت انواع سوخت در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای روسیه مرکزی خیلی گران میباشد.
از سوی دیگر
ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک معتقد است که به دلیل کم بودن تولید داخلی، ناچیز بودن صادرات محصولات به خارج و از توان ارزآوری برخوردار نبودن اقتصاد تاجیکستان، این گونه نوسانات در بازار معاملات ارزی این کشور به وجود آمده است. و میگوید
ما می‌دانیم که بیش از 2 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در خود تاجیکستان نیستند، اونا بیرون از کشور ما کار میکنند. دیگر اهالی قابل کار ما در روسیه کار میکنند، اونا با تاجیکستان پول وارد میکنند. ما میریم در روسیه و دیگر جا هم کارهای سیاه انجام میدیم که اونا اصلا تخصص طلب نمیکنند. پس با بازار جهانی ما کار به پول نگاه داشتن نمیتونیم و نگاه میداریم به خاطر اون بانک مرکزی و بانک ملی تاجیکستان مثلا اینترونسیا میکنه، پول میپرتاید دلار که قیمتی مثلا سامانی ارزشش کم نشود. این از یک جهت کار خیلی خوب است، به خاطر اینکه همون پسندازه که مردم دارن یا پولی که در دست دارن اگر بانک ملی کار نکنه اون سامانی به کاغذ تبدیل میابد. این از یک جهت کار خوب است که اونا جلوگیری میکنن از بیقرب شوی پولی تاجیکی، این کار خوب است. و دیگر اینکه پولی تاجیکی را نگاه میداره، اما پولی که در مهاجرا در خارج کار میکنن و به تاجیکستان دلار میفرستن، اون هم کار به پولی تاجیکی ما را نگاه میداره، نه اینکه رشد اقتصاد و صنعت ما.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه جاذبه های ایران زمین رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.
چهرارای زمین در سیر خوشاهنگ زمان رخ می نماید تا با اراده نقاش زندگی و معمار پویندگی و پایندگی، قنچه ها بر شاخساران و بوته ها بر جویباران و قمریان بر کوهساران هم‌آواز و هم‌نوا سرود سرخوشی و بانگ چاوشی بردارند که بهار فرش می گسترد و دل می برد و سکوت و سکون و سردی به نغمه و حرکت و گرمی مبدل می شود. به نام خداوند یکتا. سلام و درود فراوان به شما همراهان گرانقدر، یاران جان، دوستان و عزیزان شنونده. با اولین برنامه جاذبه های ایران زمین در سال 1401 از رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. انشاءالله در ایام نوروز و در بهار زیبای 1401 ما هر شب مهمان خونه های گرمتون هستیم و از برنامه نوروز همدلی جاذبه های ایران زمین رو تقدیم شما خوبان میکنیم. انشاءالله که همسفر ما باشید با جاذبه های ایران زمین. دوستان عزیز، جاذبه های ایران زمین رو جمعی از همکاران در رادیو تاجیکی تهیه و تنظیم و آماده کردن که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده لیدا شیرازی گوینده برنامه به اتفاق همکارانم آقایان و خانمها علیرضا شفایی گزارشگر افتخاری، نوشین مجاب تهیه کننده و نویسنده و حسن آسیایی صدا بردار و بازشنو در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
عزیزان همراه، در ادامه بررسی و شناخت مناطق مختلف سرزمین پهناور ایران، شما رو به دیدار یکی دیگه از استانهای این سرزمین میبریم. برنامه امروز رو به معرفی استان مرکزی، پایتخت صنعتی ایران اختصاص دادیم. استانی که با بهره‌مندی از مواهب طبیعی و سوابق تاریخی و فرهنگی و استقرارش در شبکه ارتباط اصلی شمال، جنوب و غرب و شرق ایران، زمینه‌های بالقوه‌ای رو برای توسعه جهانگردی و ایرانگردی فراهم کرده. از شما دعوت می‌کنیم در سفر به این استان زیبا با ما همراه باشید. کارشناسان معتقدند قلمروی جغرافیایی کنونی استان مرکزی به لحاظ تاریخ طبیعی و تمدن بشری از قدمتی دیرینه در فلات ایران بهره منده. این سرزمین در گذشته جزو پادشاهی ماد بزرگ بوده. حدود هزاره اول قبل از میلاد بود که سلسله ماد در ناحیه فلات ایران تشکیل شد. فلات ایران و به تبع اون قلمروی جغرافیایی استان مرکزی آثار و محوطه‌های تاریخی و باستانی متعددی رو در خودش جای داده. این آثار متعلق به دوران‌های مختلفیه که از دوره پیش از تاریخ شروع و تا دوران قاجاریه رو در بر می‌گیره. بنابر اظهارات مسئولان میراث فرهنگی استان مرکزی، نزدیک به 100 بنا و محوطه تاریخی در پهنه این استان به ثبت رسیده که قدیمی‌ترین بنای بازمونده در اون معبدی از دوره سلوکیه یا پارت‌ها در شهرستان محولاته. آثار تاریخی استان مرکزی به طور عمده در دوره‌های سلجوقیان، صفویه، زندیه و قاجاریه بنا شدند. استان مرکزی با وسعت حدود 29530 کیلومتر مربع به عنوان پایتخت صنعتی ایران در مرکز ایران واقع شده. این استان از لحاظ تاریخی، طبیعی، گردشگری، صنایع دستی و سوغات از ظرفیت‌های خوبی در زمینه گردشگری و جذب مسافر برخوردار است. بیش از 2000 جاذبه تاریخی و گردشگری داره که 850 مورد از اونا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدن. شهرستان‌های عراق، تفرش، آشتیان، خمین، دلیجان، صابه و محلات از معروف‌ترین شهرستان‌های این استان به شمار میرن. استان مرکزی در زاویه چین خوردگی دو رشته کوه البرز و زاگرس قرار گرفته. ناهمواری‌های این استان رو قسمت‌هایی از کوههای مرکزی و بخش از ارتفاعات داخلی زاگرس تشکیل میده. استان مرکزی به علت وجود کوههای مرتفع، مجاورت با حاشیه مرکزی ایران، همجواری با بخشی از منطقه حوض سلطان، کویر میقان و حوزه آبریز دریاچه نمک و همچنین قرار گرفتن در محل تلاقی درشته کوه البرز و زاگرس دارای آب و هوایی متنوع هستند. مهمترین انواع آب و هوای استان مرکزی شامل آب و هوای نیمه بیابانی در مناطقی مثل صابه و زرندیه، آب و هوای معتدل کوهستانی همراه با زمستان سرد و تابستان معتدل در شهرستان‌هایی مثل عراق، خمین، تفرش و محلات و آب و هوای سرد کوهستانی با زمستانی سرد و برفی و تابستانی خنک در محدوده‌های جغرافیایی شهرستان شازند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
اما بشنوید از موقعیت استان مرکزی.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه میخواییم سفری داشته باشیم به استان مرکزی و دیدنی های این استان رو خدمتون معرفی کنیم. استان مرکزی یکی از استان های زیبای ایران و با مرکزیت شهر عراقه. مساحت تقریبی این استان 29.5 کیلومتر مربع هستش و در گذشته عراق نیز نامیده میشده. به طور کلی آب و هوای استان مرکزی گرم و معتدله و بهترین زمان سفر به این استان فصل بهار و تابستونه. استان مرکزی دارای 2000 جاذبه تاریخی و گردشگریه که 850 مورد اون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. اگه بخوایم به بعضی از مکانهای دیدنی این استان اشاره کنیم، میتونیم موارد زیر رو نام ببریم: قنات ابراهیم آباد در شهر عراق، حمام چهارفصل در شهر عراق، غار چهل نخسیر در شهر دلیجان، معبد خورخه در شهر محلات، قلعه دختر در شهر ساوه، شهر زیرزمینی تحقیق در شهر خمین، آتشکده آشکو در شهر محلات، قلعه توس در شهر تفرش، پل سرخته در شهر ساوه و مکان زیبای چهار تاقی بهاران در تفرش نام برد. امیدوارم ایام خوب و خوشی رو در سفر به استان مرکزی داشته باشید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
از نظر مشخصات فرهنگی هم هرچند در برخی مناطق استان مرکزی گویش ها و لهجه ها متفاوت به نظر می رسن، ولی در مجموع باید گفت که مردم این منطقه عموماً دارای مشترکات فراوانی در فرهنگ، سنت و آداب هستند و به جز در بعضی مناطق تقریبا دارای آداب و رسوم یکسانی هن. اکثرا به زبان فارسی تکلم می کنن. البته در اطراف استان و برخی شهرها گویش های مختلفی خصوصا زبان ترکی هم رایجه. فرهنگ و سنن اسلامی در بین تمام خانواده ها نفوذ داره و عموماً مقید به رعایت آداب و مراسم دینی هستند. عراق یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان عراق. شهر عراق به خاطر مرکزیت و حاصلخیزی اطراف اون در سال 1227 هجری قمری در زمان فتحعلی شاه قاجار به عنوان قلعه جنگی و با نام سلطان آباد بنا شد تا در اونجا ارتش ایران تجهیز و تجدید سازمان بشه. این شهر در سال 1272 هجری قمری رونق گرفت و تجار و صاحبان مشاغل مختلف به اونجا رفتن، به طوری که در اوایل قرن 14 هجری قمری یکی از شهرستان‌های آباد ایران شد و شرکت‌های داخلی و خارجی زیادی هم در این شهر به تجارت پرداختن. سرانجام در سال 1316 هجری شمسی این شهر به عراق تغییر نام داد. عراق از نظر آب و هوایی خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران رو داره، یعنی دارای زمستان‌های سرد و مرطوب و طولانی و تابستان‌های گرم و خشک و کوتاه. لازم اینم بدونید که وجود کوه‌ها، دشت‌ها و دریاچه میغان در اطراف عراق در آب و هوای این منطقه اثر گذاشته و ویژگی‌های خاصی به اون بخشیده. گرچه عراق منطقه خشک و کم بارونه، ولی چون بیشتر نزولات به صورت برف به زمین میرسه، این برف‌ها در ارتفاعات باقی میمونن و در بهار و تابستون ذوب میشن و چشمه‌ها و نهرهای متعدد رو به وجود میارن. دوستان همراه، با پایان یافتن وقت، گفتار امروز رو در همینجا به پایان میرسونیم و آشنایی بیشتر با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی عراق رو به برنامه بعد موکول می‌کنیم. تا اون زمان همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همه همکارانم همراه بودید. بهترین ها نصیب و روزی شما عزیزان. شب خوش. خدا نگهدار.
و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید.
خب رسیدیم مرحله پایانی و فکر کنم که اولا یه خسته نباشید بگیم همه حضار عزیز دوست داشتنی و همکار دوست داشتنیم. گروشان الان ما توی این 46 نفر بایستی نس برداریم. نظر توی چجوری برداریم؟
من میگم گردو شکستن بازی میکنیم.
خب اگه یکی گردو شکستن کی برداره اون وقت؟
من فرق نمیکنه آچی تو بعدا دبه نکن. میخواید اینجوری کنیم زوج و فرد کنیم؟
آه باشه.
تو مثلا یا افراد شماره زوج رو بردار یا فرد، هر کدوم
یا سه کاری کنیم. بگو. مثلا قدای زیر 120 رو بدیم به تو، بالا 120 مال من.
باشه، من میخوام لیلیپوت شرکت.
باش تو شدی زوج، من شدم فرد، درسته؟
من زوج. باش آقا، افرادی که شماره شون زوجه با منه.
بله، اونی که فردانم من دخیل نشون.
خب حالا بنده هم افتخار دارم بگم که این جناب آقای کوروش معصومی بودن که صداشون رو شنیدین. اونایی که زوج هستن با جناب آقای کوروش معصومی یک بار دیگه تشویق کنید آقای کوروش معصومی رو. و صدای اولام که شنیدید جناب آقای سید مصطفی حسینی هنرمند عزیز و گرامی.
موجی دوست داشتنی ما هم جناب آقای عباس محبی، موجی بسیار قدیمی و محبوب،
گزارشگرمونم
این قسمت از برنامه وقتمون تموم شد. آقای عباسی شما اگر موردی داری؟
نه من فقط خداحافظی کنیم که بریم دم آبروان. بله. من کارتتون بگم اون کارت به کارت کنیم.
تو امشب میخوای بری عقیل خونه کی عید دیدنی؟
والا من پدر مادرم شهرستانم. اگه با دوستان مثلا بریم بیرون
سخت نیست شهرستان بریم بچه ها؟
بله
میریم اشکال نداره.
من شهرستانه؟
من چهارمحال و بختیاری.
خب
بریم دیگه.
تا فردا شب انشالله که این ایام به همتون خوش بگذره. خدا نگهدار همتون.
فردا شب دیگه الان برید خانواده هاتون رو ببینید. سالتون هم مبارک باشه. اولین ساعت‌های قرن جدیدتون هم مبارک باشه.
بله.
فردا شب همین ساعتی که بود برنامه ما رو دنبال کنید. مسابقه
خیلی مسابقه منصفانه یا 24 ساعت داریم جای فکر کردن داره. میدونی این خیلی خوبه.
خیلی مخلصیم. عیدتون مبارک. به اتفاق بچه‌ها. خداحافظ.